أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حکم ستر فی نفسهی، باقت نظر ستر در صلات، مرحوم سید پنج مطلب را متعرض شدن که بحث از مطلب چهارم با زیلی که داشت، که قول به تفصیل در مسئله بود، بحث در اون مطلب تمام شد. دوباره برمی گردیم به مطلب پنجم، ولی یه نکته از همون مطلب چهارم جای بله تذکر داره، و اون اینه که قبلا بیان شد که مستفاد از عبارت خود مرحوم سید در عروه در این قسمت اینه که نظر به وجه و کفین جائز هست، در جایی که نگاه التزازی باشد جائز هست، و احتیاطی که در مسئله وجود داره احتیاط استحبابی هست. قبلا اینجور توضیح داده شده و بیان شده که علی رغم اینکه مرحوم آقای خویی استفاده کردن احتیاط وجوبی را، ولی با توجه به تعبیرات مرحوم سید احتیاط در این قسمت احتیاط استحبابی می شود، نه احتیاط وجوبی. این مربوط به عبارت عروه در همین مسئله محل بحث در کتاب الصلاته، ولی در کتاب النکاح مرحوم سید این بحث را مطرح کرده، این قول به تفصیل را هم مطرح فرمودن و ولی اونجا فرمودن احتیاط اینه که به نحو مطلق حکم به حرمت بشه، بنابر احتیاط حرام هست و جائز نیست نگاه کردن به وجه و کفین مطلقا، یعنی بدون این تفصیل. احتیاط در اونجا میشه احتیاط وجوبی، چون فرمودن اونجا عبارت عروه در اون مسئله اینه که جماعتی از فقها استثناء کردن وجه و کفین را، در نگاه غیر التزازی. بعضی ها قائل به تفصیل شدن و قائل به تفصیل بین نظره اولا و نظره های بعدی، در و بعد در ادامه این فرمودن ولی احوط اینه که مطلقا جائز نیست. خب احتیاط در اون عبارت میشه احتیاط وجوبی، چون قبل از این عبارت از خود مرحوم سید فتوای به جوازی در عبارت مرحوم سید نیست. با توجه به اینکه فتوای به جواز نیست، احتیاط میشه احتیاط مطلق، احتیاط مطلق هم احتیاط وجوبی است. اونجا عبارت مرحوم سید در اون عبارت در کتاب النکاح مرحوم سید احتیاط وجوبی کردن، و با توجه به اینکه خود مرحوم سید احتیاط وجوبی کردن، بعضی از محشین عروه اونجا حاشیه زدن، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زدن که نه تنها احتیاطه بلکه اقوا اینه. مرحوم نائینی فرموده بلکه اقوا اینه که جائز نیست نظر به وجه و کفه. مرحوم آقای گلبایگانی هم حاشیه زدن به این که لا یخلو عن قوه، بلکه عدم الجواز و حرمت لا یخلو عن القوه، که اینم میشه فتوا. مرحوم امام اونجا حاشیه زدن که چون مرحوم سید احتیاط وجوبی دارن، مرحوم امام حاشیه زدن که و ان کان الجواز، جواز نظر، لا یخلو عن قوه، لا یخلو عن وجه، یعنی فتوای به جواز که میشود احتیاط، میشه احتیاط با توجه به این فتوا میشه احتیاط استحبابی در نظر مرحوم امام، و الا عبارت مرحوم سید همون احتیاط وجوبی هست. این مربوط به اون چیزی است که اون عبارتی است که مرحوم سید در کتاب النکاح داره، ولی در محل بس با همون توضیحی که قبلا داده شده احتیاط مرحوم سید احتیاط استحبابی میشه، نه احتیاط وجوبی. این بله تذکری که از بله مربوط به مطلب باقی مربوط به مطلب چهارم برگردیم به مطلب پنجم که بحث از این بود که در وجه و کفین و در نگاه به محارم، اگرچه نگاه به محارم جایز هست، به بدن محارم در غیر عورت جایز هست و همینطور در وجه و کفین زن اجنبی نگاه کردن جایز هست، ولی در این جواز در صورتی هست که التزاز و ریبه در کار نباشه، و اما مع التزاز و ریبه اینجا جایز نیست، نگاه کردن جایز نیست و بر مرد هم بر زن هم واجب هست که سر بکنه. عبارت مرحوم سید در عروه در این قسمت این بود که و اما مع هما، یعنی مع تلزز و ریبه، چون قبلا تلزز و ریبه رو فرموده بدون تلزز و ریبه، و اما مع هما فیجب از سر در بله یجب از سر نسبت به زن، یحرم النظر بر مرد حتی به نسبت الال محارم و به نسبت الال وجه و کفه. عبارت مرحوم سید این بود. اول بحث الان تو وارد بحث نشدیم که یعنی عنوان بحث اینه. بله همونطور که شما هم اشاره کردی در کلمات اعلام هم مثل مرحوم داماد اومده، این قسمت از عبارت عروه، این عبارت عروه متعرض دو تا جهت شده. یکی اینکه نگاه مرد، نگاه التزازی مرد به وجه و کفین زن اجنبیه جایز نیست و همینطور به محارم ان التزازن جایز نیست، این یک جهت، یک امر. امر دیگه اینه که در مواردی که مرد نگاه التزازی می کند به زن، بر زن سطح واجب هست. در جایی که در معرض نگاه التزازی باشد ولو به وجه و کفین زن مرد اجنبی نگاه التزازی می کند، بر زن واجب هست سطح بکنه در این موارد. یا در محرم هم اگه مورد نگاه التزازی مرد محرم باشد باید سطر بکنه. اینم امر دوم. دو تا بله جهت در این عبارت عروه آمده است. با توجه به اینکه دو قسمت در این عبارت عروه آمده، از جهت فتوای مرحوم سید که معلومه که فرمودن یجب از سطر و یحرم از نظر در فرضی که التزاز و ریبه در کار باشه، پس در اینه که دلیل بر این حکم در این دو جهت چیه؟ حرمت نظر التزازی به وجه و کفین و وجوب سطر بر مرأه در جایی که مورد نگاه التزازی می شود. در جلسه قبل بیان شده بود، بله جلسه اسبق بیان شده بود که در کلمات مرحوم شیخ و همین در کلمات مرحوم شیخ نقل شده که بعضی از فقها ادعای اجماع در مسئله کردن. مرحوم آقای حکیم هم فرموده بودن عمده همون تسالم اندل اصحاب هست به اینکه از مرتکزات المعتزد، به اینکه از مرتکزات متشرعه همین مطلب هست که نگاه التزازی جایز نیست و حرمت و سطر در این موارد واجب هست. در کلام مرحوم آقای خویی هم در این قسمت تعبیر شده بود که از ضرورات من ضرورات فقه هست که نگاه التزازی جائز نیست. این و به این کیفیت در کلمات آمده است. آیا این بله این یک قسمت از ادله بود که بر این در این مسئله اقامه شده؟ علاوه بر اینها وجوه دیگه‌ای در مسئله هست من آیات و روایات که به اون وجوه استدلال شده برای حکم در این قسمت که مطلب پنجم باشه. اما خود همین تسالل اجماع و ارتکاز و من ضرورات الفقه، آیا این هر دو حکم را دلالت دارد؟ نسبت به هر دو حکم این مسئله ثابت هست یا نه؟ در قسمت اجماع که مرحوم سید فرموده است، مرحوم شیخ فرموده، بعضی ها ادعای اجماع کردن، مرحوم های حکیم هم نقل اجماع کرده است از مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ یا به صورت کلی نقل اجماع در مسئله کرده است. نسبت به این قسمت که ادعای اجماع، دعوای اجماع در کلمات باشه، این قسمت با توجه به عباراتی که وجود داره از مدعیان اجماع معلوم میشه که این ادعای اجماع در قسمت حرمت النظر هست، نه در قسمت وجوب و ستر علل مرعه باشه. مرحوم فخر المحققین در ایزا ادعای اجماع کرده است، گفتم مسئله اجماعی است. مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده است، ولی کلمات این اعلام در مورد همین نظر مرد اجنبی به وجه کفین زنه در مقام بیان حکم نظر من الجواز اول غرمه فرمودن اگر التزاز در کار باشد، در موارد التزاز حرام هست نگاه کردن بل اجماع، اجماعا جایز نیست. اون چی که در کلمات مدعیان اجماع آمده است فقط اون قسمت حرمت و نظر هست، اما وجوب و سر ادعای اجماع نشده. ولی اون چی که در کلام مرحوم های حکیم آمده است که فرموده ارتکازه متشرع از مرتکزات عمد المتشرع هست، خود مرحوم های حکیم این را در ذیل عبارت عروه آورده. عبارت عروه هر دو حکم را بیان فرموده بود دیگه، هم وجوب و ستر علی المرء، هم حرمت و نظر علی الرجل، در ذیل او که آورده این ارتکاز، همونطور که اجماع را در عبارت های حکیم و ذیل همون هر دو حکم آورده، در این قسمت ارتکاز متشرع در مورد هر دو هست. این قسمت ارتکاز متشرع، دعوای ارتکاز متشرع در مسئله، این قسمت بعید نیست که این رو بگیم هر دو قسم، هر دو حکم، یعنی هم وجوب و سر، هم بر مرعه و هم حرمت و نظر علی الرجل، حرمت بر مرد در نگاه التزازی، این مرتکزات این متشرع است که این جائز نیست و این از مستنکرات اندل متشرع حساب می شود. این دلیلی که در کلام مرحوم های حکیم آمده که مرتکزات ارتکازات متشرع است، این قابل تطبیق بر هر دو قسمت است. اما اون چی که در کلام مرحوم های خویی آمده که من ضرورات الفقه است، این نه، این هم مثل ادعای اجماع هست. اونی را که میشه از ضرورات فقه حساب بکنیم که در کلمات فقها منعکس شده است و در از کتب فقهیه میتوان برداشت کرد، این در همون قسمت حرمت و نظر میشه اینو ملتزم شد. ولی وجوب و ستر در جایی که زن مورد نگاه التزازی میشود، این هم از ضرورات فقه باشه، این ثابت نیست، محرز نیست این قسمت. پس تا اینجا از میان این ادله سگانه‌ای که ذکر شده برای بله حکم، برای این دو حکمی که در مسئله بیان شده، هم وجوب و ستر علی المرأه، هم جواز حرمت و نظر علی الرجل، اون دلیل اجماع و ضرورات الفقهی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده، این در قسمت وجوب و در قسمت حرمت و نظر تطبیق می شود، ولی در اون ارتکاز متشرع که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده و اینکه اندل متشرع از مستنکرات، این قابل تطبیق بر هر دو قسمته. حالا با توجه زائدن بر این ادله‌ای که ذکر شده، باید سراغ بقیه ادله بریم که حالا این دیگه باید بحث بشه. حالا نهایت این
که اینجا
در خصوص این مورد نگاه التزازی در خصوص این ادعای ملازمه نشده.
اگر اونجا ملازمه رو
بله، حالا این با هم دیگه نه ملازمه وجود نداره، ممکنه در غیر اون مورد، در اون جایی که به طبیعی نگاه مرد به بدن زن جایز نباشه، اگر به طبیعی باشه اونجا باید بگیم که اونجا کسی ادعای ملازمه بکنه از وجوب و سر به دست بیاورد حرمت نظر را، یا از حرمت نظر به دست بیاورد وجوب سر را، اگه کسی اونجا قائل شد ملازمه نداره. به اینکه در محل بحث هم که به صورت که علا خلاف قاعده به طبیعی که جایز بود دیگه، نگاه کردن به طبیعی به بدن زن محرم جایز بود، در وجه کفین هم فرض اینه که به طبیعی جایز است. در جایی که به طبیعی جایز هست، اگر به خاطر خصوصیت التزازی بودن حرام شد، اینجا ملازمه است یا ملازمه نیست، این دو نیست که واضح باشه که اون ملازمه در اینجا بیاد. روی این حساب باید بریم سراغ ادله دیگه‌ای که حکم را در این دو قسمت اثبات بکنه. نسبت به حرمت و نظر اذا کان مل التزاز و ریب، به ادله متعددی میتوان استدلال کرد، ادله خاصه میتوان استدلال کرد، ولی در قسمت وجوب و سطر علل مرعه، در جایی که مورد نگاه التزازی باشد زن، در کلمات دلیل خاصی ذکر نشده، بلکه از این حکم در مرد که یحرم علیه نظر التزازی، از این حکم استفاده شده است وجوب سطر علل مرعه به تقریب هایی، به تقریبه که در کلام مرحوم آقای داماد به دوتا تقریب ذکر شده. برای این جهت در کلام مرحوم آقای تبریزی هم یه دلیل آخری برای وجوب سطر در این موارد ذکر شده. بر این اساس ابتدا این قسمت نظر مرد، نظر التزازی مرد به بچ و کفین زن نامحرم، یا نظر التزازی مرد به بدن محارمش، اول این قسمت را بحث می‌کنیم، بعد می‌ریم سراغ دلیلی که قائم شده است بر وجوب ستر مرعه علی المرعه در جایی که مورد نگاه التزازی باشه. در این قسمت نظر التزازی مرد به حسب تکلیف مرد در اینکه نگاه التزازی بکند به بچه و کفین زن یا به محارم جائز نیست، به وجوهی میتوان استدلال کرد. دلیل اول و وجه اول خود آیه شریفه هست که امر به غض بصر کرده است. قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، این که باید مؤمنین باید غض بصر بکنه، دیگه متیقنه از لزوم غض بصر، متیقن از این، کف از نگاه التزازی هست دیگه، کف از نگاه التزازی و ترک نگاه التزازیه. حالا نگاه غیر التزازی هم شامل بشه اون حرف دیگه ای، ولی متیقنش اینه دیگه. غض بصر در آیه شریفه امر به غض بصر کرده، امر به غض بصر یقینا دلالت بر حرمت نگاه التزازی به بدن جنس مخالف میکنه. قل للمؤمنین در مقابل قل للمؤمنات دیگه، دلالت بر حرمت نظر التزازی به جنس مخالف میکنه. اطلاق داره چرا؟ در نگاه التزازی در محارم قل للمؤمن در مقابل مؤمنات دیگه به جنس مخالف. نهایت اینکه در کلام مرحوم ولو در کلام رومای خویی یا در کلام رومای حکیم در قبلا اشکال شده بود که متعلق نظر ذکر نشده، ولی اونجا در مقام جواب گفته شده که متعلق معلومه، یعنی جنس مخالف. چون در مقابل قل للمؤمنین یغض من ابصارهم قل للمؤمنات ذکر شده، یعنی اینا در مقابل اونها، ما در مقابل زن. این آیه اگر نسبت به نگاه التزازیش انصاف نداره، این اطلاق داره دیگه. نگاه التزازی که حتما میگیره. اگه بگیم اصلا این آیه امر به غزو فقط ناظر به نگاه التزازی است، چون در غزو بصر در جایی پیدا میشود که اینه، اون ولی وجه نداره که اینو از محارم منصرف بدونیم. از کجا نامحرم؟ از کجا آیه در اومده؟ مؤمنین نسبت به مؤمنات دیگه، مؤمنین نسبت به مؤمنات. بله اون نسبت به لا یبل در مقابل این آیه شریفه اگه مقیداتی ذکر شده، اون مقیدات که نگاه به نامحرم را استثناء کرده است، اون مقداری که استثناء کرده نگاه عن غیر التزازی دیگه، نگاه التزازی رو که استثناء نکرده که. ولی باقت نظر از مقیدات خود آیه، به خود آیه که نگاه بکنیم، نگاه التزازی مورد من هست، چه نسبت به وجه و کفین زن، چه نسبت به سایر بدن زن. نسبت به و این بله وجه و کفین، اگر التزازی در کار نباشد، بله وجه و کفین بنابر ادله جواز و نظر الى وجه و کفین بنابر اون ادله معنی نداره، ولی اگر با التزاز باشه که دلیل مقید نداریم در وجه و کفین. دلیل اول آیه شریفه است، آیه شریفه من میکنه از نگاه التزازی به جنس مخالف، به جنس مخالف به نحو مطلق، به مقداری که در مقابل این اطلاق دلیل مقید وارد شده رفعیت میشه. اون مقداری که دلیل مقید وارد شده در نگاه غیر التزازی هست. این وجه اول اینه. غیر از این وجه به توائفی از روایات میتوان استدلال کرد برای حرمت نگاه التزازی، که این روایات در باب عمده این روایات در باب 104 از ابواب مقدمات عبادات ذکر شده. یکی از اون روایات بله همون روایت سعد اسکاف هست که حدیث 5 بله حدیث 4 باب 104 از ابواب مقدمات عبادات بود، همون قضیه که استقبل شاب من الانصار امرأتا بالمدینه، که بله جذب مجذوب این زن شده، بعدم اون استخوان یا شیشه به صورتش اصابت کرده، که در ذیل او هم آمده است که این آیه شریفه وارد شده. خب مورد در اونجا نگاه التزازی هست، مورد در اونجا نگاه التزازی است. در اون روایت هم بیان شده است، روایت هم قبلا خونده شده، من حیث سند قابل التزام، روایت معتبر است. از من حیث دلاله هم در همون مورد خودش که نگاه التزازی باشد دلالت دارد، که خود این روایت دلالت دارد بر حرمت نگاه التزازی. و اینکه در آیه شریفه هم این حکم آمده است دیگه، حداقل در مورد نگاه التزازی دلیل بر حرمت وجود داره. این روایت و ولو باقت نظر از این روایت کسی در استدلال به آیه مناقشه بکنه، ولی به واسطه این روایت معلوم میشه که در آیه شریفه تحریم شده است نظر غیر نظر التزازی به بدن زن. این هم اطلاق داره دیگه، این که خصوص در اختصاص به غیر وجه کفن که نداره. این دلیل اول اینه. غیر از این دلیل کجا؟ این آیه موردش این بوده، مورد روایت این بود، ولی خوب که اختصاص به مورد پیدا نمی کنه. در این روایت بیان شده که به خاطر این حرمت نظر التزازی به زن تشریح شده، آیه در آیه آیه دال بر این نازل شده، اینکه مورد که مقصص نیست که. آیه نازل شده یعنی چی؟ نه عرض کردم روی نصاب عرض کردم که اگر کسی در استفاده این حکم از آیه به تنهایی مستقلن تردیدم داشته باشه، ولی به وسیله این روایت معلوم میشه که حکم در شریعت حرمت نظر التزازی هست و این که آیه قضا هم دلال مدلولش اینه، مفادش اینه. علایان این روایت دلیل بر این مطلب میشه، ولی شما اینو دلیل مستقلی در مقابل آیه حساب نکنین، ولی بالاخره دلالت میکنه به این نحو که اگر از دلیل اول کسی غمزه این بکنه، یعنی آیه را فی نفسیهی دال نداند مجمل بداند، به وسیله این روایت مشکل حل میشه، دلیل بر حرمت پیدا میشه. این یک، این روایت سعد اسکاف. روایات دیگه هم وجود داره در همون باب 104 که به او استدلال شده برای حرمت نگاه التزازی، و اون روایاتی است که در اون روایات بیان شده که نگاه کردن سهمی از سهام مسموم، سهام ابلیس هست مسمومون، که قبلا هم این روایات که خونده شده برای حرمت نظر به وجه و کفر، اونجا اشکال شده بود که با توجه به تعبیراتی که در روایت اومده که سهم ذکر شده، مسموم بودن اینها ذکر شده، این مناسبت با نگاه التزازی داره. پس این روایات که در باب 104 اومده روایات متعددی هست که در اون روایات این مطلب بیان شده که نگاه کردن سهم مسموم ابلیس هست که به قلب شخص وارد میشه و مجروح میکنه قلب شخص را. خب اینم این روایات، روایات در این روایات در این باب چند تا روایت هست که این را دلالت داره، و بعضی از این روایات هم روایات معتبر هستن. اون روایتی که قبلا خونده شده، روایت هشام، روایت که از عقبه نقل میکنه حدیث پنج اون باب، روایت معتبر بود من حیث و سند دیگه. سند مرحوم صدوق به هشام تمامه، هشام هم از عقبه نقل میکنه، وجه اعتبار این روایت هم قبلا بیان شده. در غیر از این روایات دیگه هم در همون باب هست، یکی از اون روایات که اونم من حیث و سند معتبر هست، روایت بله روایت اول اون باب 104 هست که از این تعبیر به موثقه میکنن به خاطر اینکه در سند این روایت بنو فضال وارد شدن. حدیث اول اون باب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه، که علی ابن عقبه ثقه است، نجاشی در حق او تعبیر کرده ثقتون ثقتون، دو تا ثقه در کنار هم آورده برای علی ابن عقبه. خود عقبه هم که قبلا بیان شده که قابل اعتبار از جهت اینکه از معارف هست، مرحوم آقای خویی از باب کامل زیاره، مرحوم آقای تبریزی از باب اینکه از معارف هست، لم یرد فی حقهی قدون و زمان، از اون جهت حکم به اعتبار عقبه کرده. در این روایت اومده ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرتن او رسد حسرتن طویله. و اینم این روایات دیگه هم در همون باب با این تعبیر که نظر و نگاه کردن سهم از سهام ابلیس وارد شده، اینم بله دلیل است. اون وقت قبلا اشکالاتی به این استدلال به این روایات شده بود که متعلق نظر ذکر نشده، من حیث المتعلق مجمل، این اشکالات هم قبلا جواب داده شده که اینکه نگاه کردن، نگاه ابلیس سهم ابلیس هست، ابلیس این وسط در حقیقت تیر می اندازه به قلب شخص، با عجب خصوصیات مورد مناسبت و موضوع معلومه که مقصود همون نگاه به جنس مخالفه، نگاه مرد به جنس مخالف، نگاه به زنه. این روی نصاب این روایت، این طایفه از روایات که مشتمل بر چند روایت هست، این میتواند دلیل بر این مسئله باشه. این یک قسمت از ادله. در قسمت دیگه از ادله در این در همین باب وارد شده برای کلام مرحوم خویی هم آمده که میتوان به اون روایات استدلال کرد ولو این طایفه بعدی من حیث سند تمام نباشه، ولی از من حیث دلاله مشکلی در دلالت اون نیست. روایاتی است که در اون روایات وارد شده که بله زنای عین نظر کردن هست. هر عضوی حظی از زنا داره، زنای عین به نظر کردن هست. این که تعبیر شده است از نظر کردن به اینکه این مرتبه از زنا هست، مرتبه از زنا هست، با توجه به اینکه خود اون مشبه به و منزل و علی که خود زنا باشه، معلومه که نگاه این بله علاوه شهوت هست. این نظری که تنزیل شده از منزله زنا هم نظر از روی شهوت هست. با روی حساب من حیث و دلاله این روایات هم دلالت بر این جهت میکنه، ولی من حیث و سند مشکل سندی دار. این یک طایفه از روایات، این روایات هستن. روایت دیگه، دلیل دیگه ای که دلاله بر این مسئله میکنه، همون روایت علی ابن سویده که مبتلا شدم به زن جمیله، امرأه جمیله که اعجبنی، این حسنش مرا به اعجاب در آورده، که قبلنم بیان شد که مقصود از این که حسنش مرا به اعجاب در آورده یعنی نگاه التزازی می شود، نظر التزازی هست. و در اونجا هم در اون روایت هم که در باب یک از ابواب نکاح محرم، حدیث سیوم باب، خود روایت قبلا خونده شده، بحثی از اون روایت مفصلا قبلا انجام شده، از اون روایت استفاده می شود که بر اساس اون نظر مختار که همون فرمایش مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای تبریزی بود، این بود که اگر نگاه کردن التزازی از روی ضرورت باشه، به خاطر حاجت عرفیه، اقتضای شغل، اقتضای کار شخص باشه، اگر از این جهت باشه این لابعصبی، و مفهومش این میشه که اگر از این جهت نباشه، اگر از روی به خاطر ضرورت نباشه، بلکه خود التزاز و شهوت اون علت و سبب نگاه کردن بشود، نه اینکه شغل و کارش موجب این بشه، بلکه خود التزاز، نفس التزاز و شهوت رانی کردن این سبب نگاه کردن بشه، این جایز نیست. تعبیر در اون روایت این بود که اذا عرف الله من نیته، بله اذا عرف الله من نیته که از صدق، این عیبی نداره، لا بأس به. عبارت فقال یا علی لا بأسه اذا عرف الله من نیتک از صدق، در جواب سؤال علی ابن سوید که ابنی مبتلا به نظر الى المرأت الجمیله فیعجبنی النظر الیها، نظر به او مرا به اعجاب در می آورد، امام علیه السلام فرموده باشند که یا علی لا بأسه اذا عرف الله من نیتک از صدق. بنابر اون چی که در بحث‌های قبلی اختیار شده که معنای این روایت اینه که اگر واقعا راست میگویی که این ابتلاء به مرأه جمیله پیدا کردی و از باب استرار به خاطر به اقتضای شغلت به اون نگاه میکنی و این نگاه همراه با التزازه، اگه اینجوری باشه جایزه. مفهوم این قضیه شرطیه میشه که اگر به این نحو نباشد فیه بحثون. این هم روایت علی ابن سوید که دلالت بر این مطلب میکنه. پس در قسمت حرمت نظر التزازی مرد به وجه و کفین زن و یا به بدن محارمش، خود من در این قسمت که وظیفه مرد و حکم مرد باشه، دلیل دلیل وافی وجود داره که علاوه بر اعتقاد متشرع، آیه شریفه و بعضی از روایاتی که من حیث و سند معتبر بودن این مطلب را دلالت دارند. اما حکم دوم که وجوب و ستر علل مرعه باشه در جایی که بله به وجه و کفین زن نگاه التزازی می شود، یا در جایی که به مرد، در جایی که به مرد محرم به بدن زن محرمش نگاه التزازی می کند، دلیل بر وجوب صد در این مورد چه چیزی هست؟ مرحوم های داماد فرمودن ما به دو دلیل می توانیم، با تمسک به دو دلیل می توانیم از حکم در مورد مرد، در مورد مرد حکم زن را که وجوب و صد باشه را استفاده بکنیم. وجه اول و دلیل اول فرموده است عبارت از اینه که این مورد از موارد اعانه بر اسم هست، چون الان فرض کردیم که نگاه مرد حرام هست دیگه، خب زنی که صورتش به صورت اون نگاه التزازی می شود اگر صورتش را نپوشاند، این زن اعانه کرده است مرد را در نگاه حرامش، میشه از موارد اعانه بر اسم. و از اون جایی که اعانه بر اسم جائز نیست، بر زن هم کشف وجه در این مورد جائز نیست. این وجه اول. فرموده وجه اول اینی که مورد از موارد اعانه بر اسم است. به خاطر اینکه وقت تعبیرشون اینه که انا ما علمها به ان الناظر ينظر الیه حراما، زن متوجه است ملتفت شده که نگاه مرد، نگاه التزازی حرام از ناحیه مرد به او متوجه است، فلو لم تستر عنه این اگه سهر نکنه این لعانت ها علل معصیه، این از موارد اعانه بر معصیه، این مصداق اعانه این مرد بر معصیت و هو حرامون، این بنابر این که اعانه بر اسم حرام باشه که تفصیل این بحث در فرموده در مکاسب آمده است. این وجه اول. وجه دوم فرمودن که انها ما حاضر علم یجب علیه نهی ناظر، اینجا از موارد نهی از منکر هست، وقتی زن ملتفت می شود که مرد داره به اون نگاه حرام می کند، خب این مرد الان داره نگاه حرام می کنه، زن هم ملتفت به این شده، به ارتکاب حرام من المرد شده است، من الرجل شده است، خب بر او نهی از منکر واجبه. نهی از منکری که در اینجا از زن قابل تحقق هست، نهی از منکر عملی هست، به این که صورتش را بپوشاند تا مرد نگاه نکنه و ترک بشود، این حرام از مرد ترک بشود. وجه ثانی فرمودن اینه که انها ما هذا العلم یجب علیها نهی الناظر و تسترها، تستر زن در مقابل مردی که نگاه حرام دارد، نهی عن المنکر عملی، نهی از منکر عملی از اون هست. و لذالک در مقام استشهاد هم فرمودن و لذالک فقد حول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجه الفضل، در اون روایت فضل ابن عباس، وجه الفضل عن النظر الی الاجنبیه به حضرتی علی ما رواه در مستدرک این روایت. این وجه دوم که نهی عملی باشه، از باب ادله نهی از منکر وظیفه زن این که این کار را انجام بده، این مقدار از او ساخته هست که جلوی ارتکاب معصیت را بگیر. این هم وجه دوم. نسبت به وجه اول که مورد از موارد اعانه بر اسم هست، همونطور که ایشون ارجاع دادن این بحث را به مکاسب، بله این بحث مبتنی بر اینه که تطبیق این وجه اول بر مقام متوقف بر اینه که اعانه بر اسم حرام باشد، ولی اصلی مطلب که اعانه بر اسم آیا حرام هست یا حرام نیست محل خلاف هست. مشهور قائل به حرمت اعانه بر اسم هستند. در مقابل مشهور عده‌ای از محققین مثل محقق ایروانی، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، این اعلام قائل به اینند که نه، اعانه بر اسم حرمت ندارد، اعانه بر خصوص ظلم او دلیل داره. اعانه بر ظلم، معصیتی که مصداق ظلم باشد، او دلیل بر حرمت دارد، ولی اعانه بر اسم بر معصیت به نحو مطلق دلیل بر حرمت ندارد. و این که مشهور به آیه شریف تمسک کردم که تعاونوا علی البر و تقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این دلیل تمام نیست، چون تعاون غیر از اعانه هست. اونی که در آیه ذکر شده حرمت تعاونه که شرکت کردن چند نفر در ارتکاب معصیته. تعاون با اعانه فرق داره. بر این اساس فرمودن به مقتضای ادله ما بخواهیم نگاه بکنیم، اعانه بر اسم حرام نیست. ولی در بحث حرمت اعانه بر اسم که در همون بحث معاملات در قسمت اسباب بله معامله، حکم اسباب در معامله، به مناسبت این قاعده اعانه بر اسم اونجا مطرح شده و نظر مقتدا در اعانه بر اسم این بود که مطلق اعانه بر اسم به ایجاد مقدمه از مقدمات فعل حرام این دلیل بر حرمت ندارد، و همون وجهی که در کلام مرحوم محقق ایروانی و مرحوم آقای خویی آمده است که آیه دلاله بر این نداره، از روایات هم نمیشه این را استفاده کرد، ولی بعضی از مصادیق اعانه بر اسم میتوان ملتزم به حرمت شد، و اون جاییست که اولا مقدمه غریبه باشد، نه مقدمه دور، مقدمه بعیده، نه مقدمه غریبه، نزدیک به ارتکاب عمل، ارتکاب معصیت، و ثانیاً حیثیت انحصار در او باشد، به طوری که اگر اون شخص معین این مقدمه را ایجاد نکند، او راه دیگه‌ای، اون عاصی راه دیگه‌ای برای ارتکاب معصیت نداره. در جایی که نه مقدمه را ایجاد نکنه، تعاون نیست که، تعاون مال جایی که خود او مرتکب معصیت بشه. اینجا مورد اعانه بر اسم جایی که شخص فقط معین، مایستر من المعین، فقط ایجاد مقدمه حرام است، نه خود حرام، در خود حرام نیست. در جایی که مقدمه غریبه باشد، نه بعیده، و مقدمه منحصره باشد، عاصی توان و قدرت بر ایجاد معصیت از غیر این طریق را نداشته باشد، در اون مورد از مقدمات میتوان حکم به حرمت کرد، به خاطر اینکه این جور مقدمه را اگر شخص انجام بدهد، این از مصادیق اشاعه فحشا هست و ترغیب به معصیت، از ترغیب بلا اشکال، ترغیب به معصیت از محرمات در شریعت هست، هم دلیل خاص داره، هم فهوای ادله نهی از منکر این را اقتضا داره که ترغیب به حرام جایز نیست. این بلا اشکال اینه، در ترغیب به حرمت، ترغیب به حرام بلا اشکال است، از مسلماته. در جایی که مقدمه منحصره باشد و هم مقدمه نزدیک به انجام عمل باشه. اگر معین این کار را انجام بدهد، این را در اختیار عاصی قرار بدهد که عاصی تمکن بر این پیدا بکنه، این می شود از موارد ترغیب به حرام، ترغیب عملی به حرام باشه. ترغیب به حرام هم حرام هست، جائز نیست، چه به لفظ باشد چه به عمل. در نه دی. اون دیگه خود این که همین که جای دیگه ای. نه اون مقدمه غریبه رو، مقدمه بعیده، مقدمه غریبه رو که الان بعد از اون دیگه مقدمه چیزی دیگه احتیاج نداره، فقط همون باشه. در اون جایی که فروختن انگور که مقدمه بعیده است، چون باید خام درست بکنه بعد بخواد بخوره، چند تا مقدمه میخوره. مقدمه اخیره، مقدمه غریبه نزدیک به او باشه، حالا اب نداره. مقدمه غریبه رو اگر شخص میداند که این عاصی هیچ راه دیگه برای ایجاد حرام نداره، فقط اینه، اینو در اختیار او بذارد، میشه ترغیب عملی. با توجه به این که در اعانه بر اسم بعضی از مصادیقش مصداق ترغیب عملی به معصیت میشه، مانحرفی از اون موارد میشه. در جایی که این مرد داره حرام را انجام میده، فرض اینه که داره به بدن او داره نگاه میکنه دیگه، به نگاه دیگه که نیست که اجازه. حالا از جهت این قسمت را فعلا قبول بکنه. اگر از نظر کبروی مقدمه غریبه منحصره را حرام دانستی، از نظر صغروی محل کلام از مصادیق اون هست، چون در محل کلام فرض اینه که به بدن او داره نگاه میکنه، چون جای دیگه که نیست که، الان به بدن این داره نگاه میکنه. این با کشف وجه و کفن یا در محرم با کشف بدن، در حقیقت داره او را ترغیب به معصیت میکنه، میشه از موارد ترغیب به معصیت، و ترغیب به معصیت هم حرام. فرض اینکه در مورد خصوصی این دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.